موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. چرخهای موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما و یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. این موتور جستجو صنعت چرم.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
استفاده از چرم از گذشته های دور تا به امروز یکی از پرکاربردترین صنایع در تاریخ بشر بوده است. گسترش دامپروری سبب استفاده از محصولات خوراکی و غذای دام ها شد. با گسترش دامپروری نه تنها از پوست و چرم گاو ها و حیوانات استفاده شد، بلکه سبب شد که صنعتی به نام صنعت چرم از گذشته تا به امروز در کشورهای مختلف به وجود بیاید. صنعت چرم شامل تولید کیف، کفش و همچنین بسیاری از محصولات لوکس و مدرن امروزی است. برای مثال خودکارهایی که روکش چرمی دارند یا دست کلیدهای بسیار مرغومی که از چرم تهیه شدند و یا استفاده از چرم بعضی از حیوانات خاص که البته مورد اعتراض طرفداران محیط زیست قرار گرفت و امروز کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال استفاده از چرم مار یا چرم تمساح در گذشته رایج بود، اما کم کم با منسوخ شدن استفاده از حیوانات غیر دامی کم کم صنعت چرم به گاو و گوسفند محدود شد. چرم گاوی مرغوب ترین نوع چرم است که در کشور ما به عنوان یکی از چرم‌های اعلا در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از چرم بز و گوسفند هم مقبول است، اما دوام و کیفیت چرم گاو را ندارد. در کشور ما در مناطق مختلف محصولات چرم گاوی تولید، دباغی و حتی صادر می شود و با گسترش محصولات چرمی در سراسر کشور صنعت پویا و مدرنی شکل گرفته که بسیاری از طراحان لباس امروزه به طراحی کیف‌ها، کفش‌ها و لباس‌های چرمی خاص می‌پردازند که مورد قبول نسل جوان و نوجوان واقع شده و برخلاف گذشته که معمولاً اجناس چرم مورد استفاده افراد سالمند و مسن‌تر جامعه قرار می‌گرفت، امروزه با طراحی‌های بروز و مدرن بسیاری از محصولات چرمی توسط نسل نوجوان و جوان مورد مصرف قرار می گیرند. این موتور جستجو در رابطه با صنعت چرم صحبت می کنیم.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
گفتگو میکنم با جناب آقای گازرانی، رئیس اتحادیه چرم همدان. جناب گازرانی، الان وضعیت صنعت چرم ما چطوره؟ کیفیت چرممون چطوره؟ جایگاهش در دنیا چیه؟ و آیا اصلا ما صادرات داریم؟
اصلا متأسفانه ما چرم خام یا پوست گوسفند صادرات داریم، ولی از دیگه به صلاح حالا محصولاتمون به اون مرحله رسیده بود که رسیده باشه که کاملا صادرات داشته باشیم یه خورده ضعیفیم. ولی خب نمیشه حالا غافل بشیم. ما امروز اکثر تولید کننده ها که محصولات چرمی تولید میکنن تو کشورهای خارجی هم نمایندگی دارن. خیلی از کشورها اصلا نمایندگی دادن، ضمن اینکه کشورهای حوزه عربی که همسایه حالا کشورمونه، اینا جزء به صلاح متقاضیان درجه یک صنعت چرم ما از تمام محصولات چرم ما درخواست دارن. ولی خب حالا چه دلایلی پیش میاد که ما به اون مرحله نرسیدیم که بتونیم این کشورها رو تا جذب خودمان کنیم برای صادرات، یا به اون مرحله برسیم که بتونیم درخواست اینا رو جواب بدیم؟ این نیاز حالا به خیلی مثلا مثال کارشناسی داره که باید بشینیم که بگیم چه موضوعاتی باید پیش بریم. عرض کردم که اگر یک وزارتخانه برای این صنعت داشته باشیم باز کمه، چون که این صنعت خودش به تنهایی مثل صادرات نفت ماست، میتونه جایگزین به صلاح صادرات نفت ما رو تو کشورهای مختلف داشته باشه و زمین که میتونه اون حواشی که مثلا شاید بریم نفت با تو تمام دنیا داشته باشیم نداشته باشه. من میخوام یه خاطره از یه نمایشگاهی که تو چین برگزار کرد، تو شهر گوانجو چین برگزار کردن و بندرم به عنوان اصلا یکی از خادمان ایران، نماینده ایران اونجا یه قرفه داشتم عرض کنم. زمانی که چرم ما رو تو چین داشتن نگاه میکردن، میخوام بگم اولین مشتری تمام جنس ها و تمام محصولات ما رو هم تو اولین فاکتورش خرید. ما برای فردا دیگه کار نداشتیم، فقط نمونه رو نگه داشته دیگه روز آخر تحویل اون خدا بدیم. ما انقدر چرم ما مورد به اصطلاح تایید مجموعه چین بود که حتی ما یک چیپ به وزیر چین که اصلا هیچ کادو از هیچ کس نمیگرفتش، واقعا نمیگرفت. ما وقتی این چرم ما رو بو کردش خیلی خوش آمد، گفت اصلا چرمینه، خودش هم به صدای تخصص داشت، همون چرم ما رو کادو قبول کرد و گرفتش. یعنی که با چرم ایران و چرم حالا استانهای مختلف که یک منابع طبیعی خیلی خوبی دارن برای دامپروریشان، اینی که واقعا میتونه تو تمام دنیا هر جو بری گفتن داشته باشه. و یک بخشی هم اشاره کنم به چرمی که الان از چین داره وارد تمام کشورها میشه، تمام کشورها وارد میشه، تمامشون چرمای مصنوعی هست، ولی انقدر اینا رو به زیبایی و قشنگی و به اصطلاح تخصصی درست میکنن که حتی من چرم فروش بعضی موقع نمیدونم تشخیص بدم که چرم اصله یا چرم مصنوعیه. واقعا ما تو بحث چرم خیلی شرط خیلی خوبی داریم، ولی خب نیاز به این داره که انشالله برنامه‌ریزی کنیم که بتونیم اون تمام چرم کشورمون رو خوب تامین کنیم، همین که بتونیم انشالله صادرات خوبی داشته باشیم. زمینی که جلوگیری از صادرات پوست گوسفند هم که الان متاسفانه دیگه خیلی راحت شده، طرف دیگه پوستو میخره و جمع میکنه و اصلا خودش یه جزئی یه سری کارهای اونجوری خودش انجام میده و انجام صادر میکنه، حالا چه به صورت قاچاقی از کشور خارج میکنن، چه به صورت حالا قانونی از خارج میکنن. متاسفانه چرمی که میشه هزاران تا کار رو چه اینجا تو ایران کرد بدونه که کاری انجام بشه حتی ما خارج میشه.
خیلی متشکرم از شما جناب گذرانی، سپاسگزارم. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون بشه. خدا
صحبت کردم با جناب گازرانی، رئیس اتحادیه چرم همدان.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
یک جستجوگر و صنعت چرم.
سلام، من کوروش احسانی هستم، یک جستجوگر. دانستنی های چرم. صنعت چرم یکی از قدیمی ترین صنایع جهان می باشد و هزاران سال است که از پیدایش آن می گذرد. دلیل اصلی این امر سختی، مقاومت و تطبیق پذیری این محصول است. از چرم در تهیه لوازم جانبی گرفته تا پوشاک و کفش مردانه و خانم ها کاربردهای فراوانی دارد. سایر کاربردهای رایج این ماده شامل مبلمان خانگی، چادر، لیوان، انواع محصولات اسب سواری، صحافی یا تکمیل کتاب و دیگر موارد است. همه ما یک یا چند واقعیت جالب را در مورد چرم می‌دانیم. برای مثال، چرم بوی بسیار خوبی دارد و می‌تواند بسیار جذاب باشد. همچنین می‌تواند گران و با دوام نیز باشد. اما ممکن است از دانستن تعدادی از حقایق در مورد چرم که نمی‌دانستید شگفت زده شوید. با توجه به محبوبیت و دوام چشمگیر این ماده، صنعت چرم سالانه بیش از 53 میلیارد دلار درآمد در سراسر جهان دارد. این میزان به طور شگفت‌انگیزی بالاتر از درآمد حاصل از قهوه، چای، برنج، لاستیک، پنبه و شکر است. در واقع از این 53 میلیارد دلار تقریباً 60% فروش به کفش‌های چرمی اختصاص دارد. هر مصرف کننده به طور متوسط در هر زمان از 4 محصول چرمی استفاده می‌کند. این ممکن است شامل یک جفت کفش، یک کمربند یا کیف پول یا حتی یک بند ساعت مچی باشد. در مورد آن فکر کنید. وقتی مردم هر روز صبح برای کار آماده می‌شوند، لباس‌های خود را می‌پوشند، شاید کمربند ببندند، قطعاً کفش‌هایشان را می‌پوشند و یا اینکه ممکن است بند ساعتشان را ببندند. البته که کیف پول یا کیف اداری یا دستیشان را با خود حمل می‌کنند. از آنجایی که چرم دارای منافذ است، بسته به محیطی که در آن قرار دارد، بافت و ظاهر آن تغییر می‌کند. در یک محیط نسبتاً مرطوب، چرم نرم‌تر می‌شود، زیرا رطوبت موجود در هوا را جذب می کند. بنابراین محیط خشک چرم را سخت‌تر می کند. همچنین اگر به مدت طولانی تری از آب دور بماند، ماندگاری بیشتری خواهد داشت. بنابراین همیشه ایده خوبی است که وسایل چرمی خود را در یک محیط مناسب نگهداری کنید.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
این موتور جستجو در رابطه با صنعت چرم صحبت می‌کنیم. در سال‌های اخیر بخشی از صنعت چرم به چرم مصنوعی اختصاص پیدا کرد. چرم مصنوعی که از مواد مختلف صنایع به دست می‌آید، کیفیت چرم مرغوب گاوی را ندارد، اما برخی معتقدند با تحت تأثیر قرار گرفتن دامپروری و بعضی از اوقات مخالفت طرفداران محیط زیست نسبت به گسترش دامداری ها و دامپروری ها، استفاده از چرم مصنوعی در برخی از اوقات می تواند به حفظ محیط زیست کمک کند، البته به شرطی که چرم مصنوعی قابل بازیافت باشد. صنعت چرم یکی از صنایع اشغالزا است که در تقریبا تمام مناطق کشور ما قابل گسترش است. برای مثال از دامپروری تا تولیدات گاوی و همچنین دباغی و تولید محصولات چرمی مختلف در تمام کشور میتوان اشتغالزایی مؤثری داشت و با توجه به اینکه در کشورهای اروپایی به دلیل برودت هوا طرفداران محصولات چرم بیشتر هستند، با تولید لباسهای چرمی و از جمله لباس‌های گرم چرمی می‌توان صادرات قابل ملاحظه‌ای به کشورهای اروپایی داشت.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
این موتور جستجو در رابطه با صنعت چرم صحبت کرد. هر روز همین ساعت موتور جستجو. موتور جستجو رو از کست باکس و شنوتو نیز بشنوید. موتور جستجو برای شما که سوالات مختلف دارید. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. 3881 سامانه پیامکی ما برای شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
شدیم دوست طبیعت، سیر و انار و زیتون مناسب سلیمت. این بار ما شامپو گردون جادویی از طبیعت، خوش می درخش هر بوم همچون ستاره در شب. با پرچک به موهای خود نگاهی دوباره باید کرد،
با پرچک به طبیعت سلامی دوباره باید کرد.
شامپو گردوی پرچک.
مجتمع صنعتی فرآوری و بسته‌بندی محصولات پروتئینی پارسبان، واحد نمونه دامپزشکی کشور در سال 1399.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنی. خیلی هم وقت نداریم. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت گیتی پسند کامل داره. جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه. خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
گیتی پسند، یک نشان در تأسیسات، قلب ساختمان.
بچه من رفتم، کلاسم دیر شده،
خدا حافظ. ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله، بفرمایید، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟ آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشمه. امروز دارم میرم به یه آموزشگاهی که هر کلاسی که بگید توش برقراره. از کلاس‌های هنری، فناوری اطلاعات، مهندسی، زبان، دانش، سلامت و خیلی کلاس‌های دیگه. خیلی‌ها به جای تحصیل تو دانشگاه اصلا انتخاب میکنن تا این کلاس‌ها رو بگذرونن. بعضی‌هام همزمان با تحصیل توی دانشگاه این کلاس‌ها رو میگذرونن تا حرفه‌ای‌تر وارد بازار کار بشن. حالا امروز بریم توی این کلاس ببینیم چی یاد میگیرن و بعد از یادگیری چی کاره میشن.
کلاس تدوینه درسته؟
نه، این کلاس سینما فوردیه.
سینما فوردی؟ خب ما قراره که وارد کلاس آقای منصف بشیم، کلاس سینما فوردی. سلام آقای منصف.
سلام، وقتتون بخیر.
حال شما چطوره؟
متشکرم، سلامت باشین.
زنده باشین. شما چه مبحثی رو تدریس میکنین؟
من توی حوزه سینمای دیجیتال، نرم افزارهایی که منجر به تولید محتوا بشه، چه تولید محتوای دو بعدی و چه تولید محتوای سه بعدی رو تدریس میکنم.
بله.
حالا این نرم افزار از پایه گرافیک دو بعدی اگه بخوام در نظر بگیریم، افتر افکت هستش، سینما فوردی هست، مایا هست، هودینی، و تو حوزه تخصصی تر نرم افزاره مثل نیوک و داوینچی هم تدریس میکنم.
میشه یکی از این مبحثایی که خیلی مهمه رو بر بچه همون باز کنیم؟
ببینید، حالا تولید محتوا امروزه به واسطه نیازی که تو شبکه‌های اجتماعی به وجود اومده خیلی مبحث گسترده شده، از تولید محتوای دو بعدی گرفته، از تولید محتوای حتی گرافیک ثابت گرفته، موشن های دو بعدی و موشن های سه بعدی که بسته به مخاطب این محتواها متنوع میشن. پایه ترین اتفاقی که ما تو بحث انیمیشن و موشن گرافیک دو بعدی میتونیم داشته باشیم نرم افزار افتر افکت است. یکی از بهترین نرم افزارها برای تولید موشن گرافیک و انیمیت دو بعدی حساب میشه. کسی که بخواد برای بحث تولید محتوا، حالا جدا از بحث تدوین که حالا جلوتر در موردش صحبت میکنم، یک نرم افزار رو یاد بگیری که بتونه هم برای شبکه‌های اجتماعی هم برای کارهای موشن گرافیک تلویزیونی کار تولید کنه، بهتره که بیاد نرم افزار افتر افکت رو یاد بگیره که به عبارتی فتوشاپ متحرک است. یعنی شما میتونید تمام اون اتفاقاتی که تو نرم افزار مثل فتوشاپ دارید، لایه بندی میکنید، ماسک میکنید، اینجا بر روی فین و لایه‌هاتون انجام بدین و به واسطه یک کیفریمی که اینجا ایجاد میکنیم توی موشن گرافیک های دو بعدیتون رو خلق کنید.
یاد گرفتن این نرم افزار چقدر زمان میبره؟
ببینید، نرم افزار افتر افکت یک نرم افزار بیسه، یعنی یک نرم افزاری که افراد مبتدی باش میتونن کار کنن، افراد حرفه‌ای میتونن کار کنن، باش کار فوق حرفه‌ای هم میشه انجام داد. ولی سیلابسی که ما برای این نرم افزار در نظر میگیریم برای پایه هلوش 80 ساعت آموزش هستش. یعنی کسی که بیاد یک دوره ای رو اینجا ببینه و 80 ساعت آموزش، میتونه به راحتی موشن گرافیک های دوبعدی خوبی رو با این نرم افزار خلق کنه. حالا اگر بخواد تولیدش رو حرفه ای تر کنه، بخواد کار رو تخصصی تر پیش ببره، بره به سمت جلوه‌ای ویژه، دوباره میتونه با گذراندن یک دوره دیگه خودت کار شرفی‌تر بشه.
پس اینجا اینطوریه که برای یاد گرفتن هر نرم افزار یک دوره ای رو طراحی کردین و شما تدریس میکنین.
ببینید روال به این صورته، ما دورامون یا تک درسه یا به صورت پکیجه. تک درس به این صورت که شما میرین یک نرم افزار با شناختی که از قبل دارید ثبت نام میکنید و نیازتون هم قاعدتا میدونید دیگه، نرم افزار رو یاد میگیرید و بسته به نوع نیازتون میرید وارد بازار کار میشید. در کنارش یه سری پکیج داریم که ما میگیم اگه قرار تیزر تبلیغاتی تولید کنید، شما به چند تا محتوای آموزشی نیاز دارید. یعنی باید نرم افزار فتوشاپ رو بمونه بیس بلد باشید، نرم افزار پریمیر رو برای تدوین یاد بگیرید و بعد حالا برای ساخت جلوه های ویژه و موشن گرافیک نرم افزار افتر افکت در کنار این بهتون کمک میکنه. اگر بخواید کار سه‌بعدی رو خلق کنید، در کنار این نرم افزار سینما 4D هم تو این پکیج در نظر میگیریم. شما میاد یک پک کامل یا یک دوره کامل رو ثبت نام میکنید که شامل چند تا نرم افزار و مباحث تئوریش هست که از شما یک متخصص تو حوزه ساخت تیزر تبلیغاتی میسازه و میتونید وارد بازار کار بشید. این به صورت مجموعش هست، ولی تک درس هم تمامی نرم افزار قابل تدریس هستش.
خب فرض رو بر این میگیم که بچه ها این دوره رو گذروندن و کاملا یاد گرفتن، چطور میتونن وارد بازار کار بشن؟
به لطف شبکه‌های اجتماعی. ما اینقدر مشاغل کوچیک آنلاین داریم که به تولید محتوا نیاز دارن، تا شرکت بزرگی که الان میدونن بدون تولید محتوا نمیتونن جایگاه خوبی رو تو بحث تبلیغات داشته باشن. به لطف این دوتا اتفاق ما همیشه برای بحث تولید محتوا، چه از لحاظ تدوین چه از موشن گرافیک یا تیزر تبلیغاتی، بازار کار رو داریم. یعنی هر کسی که میاد حالا این دوره رو میگذرونه، من همیشه یه مثال به خود بچه‌ها میزنم، میگم وقتی شما یک دوره مثل افتر افکت رو میگذرونید، قبل از اینکه دورتون تموم بشه باید بتونید هزینه این دورتون رو در بیارید. یعنی اینطوری آموزش میبینید که اواسط دوره منجر به کسب درآمد براتون خواهد شد. و امروزه میتونم به جرئت بگم که بازار کار خیلی خوبی هم داره، چون هر کسب و کاری یک شبکه اجتماعی برای خودش راه اندازی کرده و به محتوا نیاز داره و کسی که بیاد حالا دوره ساخت تیزرهای تبلیغاتی رو ببینه یا بیاد دوره موشن گرافیک رو آموزش ببینه یا حتی نرم‌افزار افتر افکت رو یاد بگیره، میتونه با مجموعه مختلفی شروع به کار کنه و کسب درآمد داشته باشه.
بسیار عالی. چون یه بخشی از برنامه ما مربوط میشه به انتخاب رشته، توصیه‌تون به بچه‌ها چیه؟ اینکه داخل دانشگاه هم در کنار اینکه این نرم افزارها رو یاد میگیرن، رشته خاصی رو تحصیل کنن و بخونن؟
ببین، من اول یه نکته در مورد دانشگاه بگم. همه به چشم مدینه فاضله به دانشگاه نگاه میکنن، ولی واقعیتش این شکلی نیست. دانشگاه مثل یک سرفصل کتابه، یعنی به شما داره موضوعات رو و عناوین رو میگه، حتی کتابش اشاره میکنه و این شمایید که برید تو اون فصل تحقیقات مفصلتون رو انجام بدید، مطالعه کنید و توش کسب تجربه کنید. این که من برم دانشگاه یک رشته خاصی رو بخونم و بعد حتما از اون طریق وارد بازار کار بشم، مهارت محور نیستش. از این بابت دارم میگم که خب من دیپلمم گرافیک بوده، فوق دیپلم گرافیک گرفتم، لیسانس گرافیک گرفتم، ولی فهمیدم که دانشگاه داره به من اصول هنری یاد میده، دانشگاه به من داره ساختار هنری رو یاد میده، دانشگاه منو تو شرایط جوی هنری قرار میده که بتونم تعامل داشته باشم با اساتیدم، با همکلاسیام، با بازار کار. ولی مهارت چیزیه که فکر میکنم شخص باید برای خودش وقت بذاره، یعنی در کنار رشته دانشگاهی که انتخاب میکنه بره دوره های مهارت محور هم آموزش ببینه. حالا اگر رشته دانشگاهی که انتخاب میکنه بهش کمک کنه که اون مهارت به بهترین شکل ممکنه ارائه بشه، به نظرم یک مجموعه کامل رو انتخاب کرده. پس رفتن به دانشگاه این کمک رو بهش میکنه که مهارتش رو بتونه تخصصی کنه حداقل.
واقعا چقدر قشنگ دانشگاه رو توصیف کردیم برای بچه‌هایی که به هر حال هنرین و هم دوست دارن که تو دانشگاه تحصیل کنن، هم از این طرف هم دوست دارن وارد بازار کار بشن هر چه زودتر. درآمد این کار حدوداً از چقدر تا چقدر میتونه باشه؟
سوال عجیبه که جواب خیلی گسترده‌ای داره. یه موقع از شما به عنوان یک اپراتور وارد یک مجموعه میشید، وارد یک کمپانی میشید و برای اون شرکت کار میکنید. یک موقع از به عنوان یک انیماتور، موشن گرافیست یا گرافیست استخدام میشید و حالت بعدی هم که شما به عنوان یک فریلنسر فعالیت میکنید. من هر ستا رو خدمتتون عرض میکنم. به تبع وقتی به عنوان یک اپراتور شما تو یک مجموعه کار میکنید، صادقانه بگم اگر شما از پشت صندلیتون بلند شید، ده ها نفر دیگه هستن که بتونن اون صندلی بشینن. و وقتی شما اپراتور هستید، یعنی فقط کار با نرم افزار رو بلدید، اون اصول هنری هنوز روی شما سوار نشده، هنوز کارتون اثر انگشت خودتون رو نداره، امضای خودتون رو نداره، میشید اپراتور یک نرم افزار. به تبع یک کسی میاد سناریوی میده، طراحی میکنه، یک مدیر هنری روش نظارت میکنه و شما مجری کار هستید. تو این لول خیلی درآمد بالایی نخواهید داشت. به تبع من الان میتونم بگم که از وزارت کار بگیری تا یه مقدار بالاتر. ولی به معنی که تجربه کسب کنید و خودتون خالق اثرتون باشید، یعنی بتونید اثری رو خلق کنید که یونیک باشه، اثر انگشت خودتون توش باشه، امضای خودتون تو کار باشه، این درآمد میتونه حداقل از 30-40 میلیون شروع بشه بره بالا. باز بسته به مهارت و سرعت عملتون داره که با چه حالا روندی بتونید کار بیشتر رو تولید کنید. به طب شرکت ها میان شما رو استخدام میکنن، چون شما میتونید کار رو خلق کنید که چند تا نیروی وزارتکاری نمیتونن به اون نقطه برسن. بس یه بیسی برای شما در نظر میگیرن و این عدد حداقل از اینجا شروع میشه. فاز بعدیش اینه که فریلنسر باشید، که فریلنسر باز برمیگرده به اینکه چقدر شما کانکشن دارید، چقدر شما رو میشناسن و چقدر میتونید با شرکت‌های مختلف تعامل داشته باشید و ازشون کار بگیرید. اونجاست که من به طب میتونم بگم که حداقل شما باید عدد 50 میلیون رو در نظر بگیرید برای درآمد ماهانه تو امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم. شاید این یه زمانی پخش بشه که 50 میلیون عددی نباشه یا خیلی عدد بزرگی باشه، ولی به طب بسته به تعداد کاری که تولید میکنی عدد میتونه خیلی افزایش بیشتری هم پیدا بکنه.
الان در نیمه دوم سال 1404 با این
با این عدد و حتی من اینم ببخشید میگم میتونم تو تکمیل کنم، از یه جایی به بعد که شما متخصص میشید و اثر انگشتتون تو کار هست، امضاتون تو کار هست، نرخ کار شما رو پرداخت میکنن، نه نرخ کار عرف رو. ما همین الان دوستا و همکاری داریم که اگه کار به سفارش داده میشه عددش مشخصه، چون این کار رو فلانی داره میزنه و اینقدر به جزئیات توجه میکنه و کار رو خاص میکنه، عدد اون آدم مشخصه و به تا وقتی کار به اون آدم سفارش داده میشه، تا اینکه مثلا به یک کسی که به عنوان یک نیرو توی شرکت داره فعالیت میکنه، عدد دو سه برابری حتی ممکنه اختلاف داشته باشه. یعنی یه کاری که مثلا با 50 میلیون توی شرکت میتونه جمع بشه، 200 میلیون داره آوتسورس میشه به خاطر اینکه فلان شخص داره این کار رو انجام میده. این دیگه برمیگرده به مهارت، تخصص و اصول زیبایی شناسی خود شخص که بتونه به اون نقطه خودش رو برسونه.
بله دیگه، چون به هر حال هنره.
دقیقاً.
چیکارو بشم رو میتونین شنبه و دوشنبه هر هفته حوالی ساعت 14:45 دقیقه از رادیو جوان بشنوین. اگه هم قسمت‌های قبلی برنامه رو از دست دادین، میتونین برین به کست باکس، آدرس چیکارو بشم رو وارد کنین و از اونجا همه قسمت‌های برنامه رو سر فرصت گوش بدین. میتونین به دوستانتون هم معرفی کنین.
تا برنامه بعدی فعلا خداحافظ.
درود بر شما از شبکه جوان، بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگویی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون.
حسین رفیعی عزیز،
تو کی به دنیا اومدی؟
من میانه دیما 15 دیما دوشنبه صبح دوشنبه در یک خونه‌ای که تو محله نظام آباد تهران تو همون خونه بزرگ شدم.
سلام به شما، سلام به بینندگان احتمالی و شنوندگان قطعی برنامه خوب شما. خوشحالم که افتخار حضور و شنیده شدن در این برنامه عزیز و دوست داشتنی دارم.
گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم ترغیب شدم برم و یاد بگیرم و بگیرم.
قاسم جان تو کی کجا چگونه به دنیا آمدی؟
من 23 1344